ایران، رادیو مازندران.
کمتر از 8 ساعت تا پایان فرصت یک هفتگی تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس. تأکید مردم بر آمادگی خود برای تمام کردن کار نیمه تمام در دور اول.
رئیس جمهور: جمهوری اسلامی ایران دختران و زنان را محور خانواده و دارای نقش مؤثر اجتماعی می‌داند. به هیچ وجه منزوی کردن زنان را قبول نداریم.
و دومین روز تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به رفح، شمار شهدای نوار غزه به مرز 35,000 نفر رسید. گسترش خیزش دانشجویی ضد صهیونیستی در آمریکا و دیگر کشورها با آغاز نسل کشی جدید صهیونیست‌ها در رفح. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم یوسفی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دیدار اعضای تیم ملی فوتسال با رهبر معظم انقلاب اسلامی. ظهر چهارشنبه اعضای تیم ملی فوتسال ایران که در روزهای گذشته 13مین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند، با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
هر کاری می‌کنیم که دل شما رو شاد کنه، دل مردم رو شاد کنه. وظیفه‌مون اینه. ادای دین داریم می‌کنیم. عاشق کشورم هستیم. هر چند بره بالاتر، لذتش واسه ما بیشتره. و این که بدونیم که شما به عنوان رهبر نگاه میکنید ما رو، همین کلمه ما رو تو فرو بریدید، اصلا انگیزه ما، مجموعه ما برای کشور هزار هزار برابر میده.
الحمدلله من جدا هم کار ورزشی شما رو تحسین میکنم. این پیروزی های پی در پی که مجموعه این پرچم که شما گفتید که در افراشته بشه، بلند بشه، چشم دنیا قرار بگیره، بخش مهم میشه دست شما. شما دارید این کار از جنبه اخلاق و فرهنگ هم. همین مسئله اهدای جام به شهید، به خانواده شهید، حضور شما توی خانواده محجبه خوبتون و بقیه مسائل که وجود داره، این همش به معنای واقعی کلمه‌اش تاثیرگذاره در پیشرفت این
ستاد انتخابات کشور. اعلام کرد ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه زمان تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات 12مین دوره مجلس به پایان می‌رسد و هر گونه فعالیت تبلیغاتی پس از آن ممنوع است. این ستاد از همه نامزدها، احزاب، گروه‌های سیاسی، هواداران و عموم مردم تقاضا کرد پس از پایان مهلت تبلیغات از هر گونه فعالیت تبلیغی پرهیز و در روز اخذ رای نیز از به همراه داشتن اقلام یا نماد تبلیغاتی خودداری کنند. وزیر کشور هم با اشاره به رقابت 90 نفر برای 45 کرسی مجلس در مرحله دوم انتخابات گفت این مرحله هم مانند مرحله نخست حائز اهمیت است. به گفته ی آقای وحیدی همه تمهیدات لازم برای برگزاری این مرحله از انتخابات فراهم شده است.
با نزدیکتر شدن به روز برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مردم هم از آمادگیشان برای مشارکت در این دور از انتخابات میگویند و هم از تأثیر و نقش ابتکار رسانه ملی و شبکه‌های استانی در پخش برنامه‌ها و مناظره‌های نامزدها برای انتخاب اصلح.
دور دوم انشاءالله در انتخابات محکم و خیلی قاطع شرکت میکنیم.
باید هم حضور داشته باشیم، هم انتخاب اصلا داشته باشیم.
در دور دوم هم شرکت کنیم و یه کار نیمه تموم و تموم کنیم.
وعده ما پای صندوق های رأی همه با هم انشالله اون که شایسته هست انتخاب بشه.
با حضور مردم کار نیمه تموم انتخابات مجلس شورای اسلامی تموم بشه.
اتحاد داشته باشیم، بیاییم پای صندوق های رأی به خاطر وطنمون، رهبرمون.
انتخابات قطعا میتونه نقش مردم پررنگ نشون بده و نشون دهنده است که مردم تعیین کننده همه اتفاقات کشور هستند.
به خاطر اینکه فرد توانمند با کار اجرایی و فرد اصلح را انتخاب کنیم شرکت میکنیم.
21 اردیبهشت ماه 1403 با حضور مردم در پای صندوق‌های رأی یک بار دیگه افتخار می‌آفرینند.
اولین پاکت رو به تصادف انتخاب میکنیم.
مناظرات تلویزیونی میشه گفت تاثیرگذار هست و بوده.
ببینیم کدوم نماینده سوادش بیشتره، به درد جامعه ما میخوره.
مناظرات تاثیر زیادی در انتخاب ما و شناخت ما از کاندیدها داره.
الان کل کاندیدایی که میان نظرات خودشان اعلام میکنن خیلی عالیه. ما میتونیم از طریق او نامزد خودمان رو بشناسیم و اصلاح را به مجلس بفرستیم.
واقعا تاثیر داره، چون الان کسی که شناختی رو مثلا فرض کن رو کاندیدایی نداره، این واقعا خوبه، مردم رو آگاه میکنه.
نگاه میکنن ببینید که کدومشون اصلحه، اون انتخاب میکنم. چه
رئیس جمهور در آستانه روز دختر در جشن دختران آرمانی حاضر شد و با اهدای گل روز دختر را به دختران این سرزمین تبریک گفت. آقای رئیسی دختران را سرمایه های کشور و صاحبان اندیشه فردا عنوان کرد که نقش و سهم مؤثری در عرصه اجتماع دارند.
دختران آرمانی نام مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز دختر.
خوشحالم که اینجا هستم و روز دختر به تمام دختران جهان تبریک میگم.
امیدوارم همه دختران سرزمینم همیشه شاد باشن.
من همه دختران ایران دوست دارم، روز شما بارن.
آرزو میکنم همه دختران خوشبخت باشن.
روزی هست امروز،
روز ولادت حضرت مسیح.
خیلی جذاب بوده، واسه تا بال نیومده بودم.
میدونی رئیس جمهورم قرار بیاد؟
خیلی خوشحالم.
12,000 دانش آموز دختر از مناطق 22 گانه تهران در ورزشگاه آزادی تهران روز دختر را جشن گرفتند.
آینده دخترای ایران چطوریه؟
همه رو پای خودشون میتونن واشن، همه موفق میشن.
آینده دخترای ایران چه رنگیه؟
صورتی سبز،
سفیده،
سفیده،
صورتی
خیلی قشنگ، مثل دنیا خیلی زیبا.
و این 12,000 دختر ایرانی امروز به مناسبت روز دختر میزبان رئیس جمهوری اسلامی ایران بودند.
چادر رنگی سرم کردم، از همین فاصله رو به حرم کردم. من به این بانو آره دل قرصم، دختر پر افتخار لشکر قدسم.
رئیس جمهور در جمع پرشور دختران حاضر در این مراسم دختران را سرمایه های کشور و صاحبان اندیشه فردا عنوان کرد.
دختران عزیز، شما معلمان فردا هستید، استادان دانشگاه فردا هستید، شما صاحبان اندیشه فردا برای جامعه و آینده سازان کشورید.
رئیس جمهور گفت جمهوری اسلامی ایران برخلاف غرب دختران و زنان را محور خانواده و دارای نقش مؤثر در اجتماع می داند.
ما نه نگاه مغرب زمین را در مورد زن و دختر قبول داریم که می خواهد از زن و دختر به عنوان ابزار و نگاه ابزاری به زن و دختر داشته باشه، و اون نگاهی که می خواهد زن رو از جامعه جدا کنه، از نقش آفرینی جدا کنه، این نگاه رو هم قبول نداریم.
دختر ایرانم من تا ابد، دختر ایرانم من.
پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت حمله به اماکن مسکونی رفح و فجایع در حال وقوع در این منطقه را به شدت محکوم کرد. آقای رئیسی گفت این فجایع برای امت اسلامی و همه وجدانهای بیدار و ملتهای آزاده نگران کننده و برای حامیان رژیم جنایتکار صهیونیستی موجب شرمساری و سرافکندگی است. رئیس جمهور همچنین با انتقاد از رفتار انفعالی نهادها و سازمانهای بین المللی و برخی دولتهای غربی و عربی سکوت در مقابل این جنایات را ظلمی بزرگ به بشریت دانست.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت رفع مشکل بیکاری استانهای دارای بالاترین نرخ بیکاری را از جمله دستور کارهای اولویت دار دولت مطرح کرد. آقای رئیسی همچنین دستگاه‌های مسئول را موظف کرد با احصای شاخص‌های علمی و کارشناسانه و ارزیابی مدیران اقدام کنند. وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه از بهره برداری از بیش از 3000 واحد مسکونی خبر داد.
فردا در استان قم سفر استانی حضرت عالی بیش از 3870 واحد مسکونی هم به بهره برداری میشه فضل خدا و به همین میزان هم زمین تقدیم مردم میشه.
وزیر فرهنگ از اعزام زائران ایرانی به حج واجب در پایان اردیبهشت ماه و آغاز به کار نمایشگاه کتاب گفت.
25 کشور خارجی اومدن و مهمترین مسئله که آقای رئیس‌جمهور هم دیشب اشاره کردن، ما عدالت فرهنگی رو کاملا اجرا کردیم. سامانه ای رو طراحی کردن از سال گذشته. ما همزمان با تهران هر کس در هر نقطه ای از ایران، یکی در سرخس، یکی در ماکو، 10 دقیقه طول میکشه وارد این سامانه بشه، کتابش رو یکی یا کتابهاش رو تعیین کنه.
اما در حاشیه حیات دولت هم وزیر ارتباطات از راه اندازی طرح فیبر نوری در استان قم خبر داد.
بیش از یک سوم از کشور تحت پوشش قرار گرفته. برنامه ما اینه که انشالله امسال و حداقل 14 میلیون خانوار تحت پوشش برسیم، یعنی 70% کشور رو تحت پوشش قرار بدیم.
افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان به بیش از 676 شرکت هم خبری بود که وزیر نفت اون رو مطرح کرد و از انعقاد قرارداد 1 میلیارد دلاری با این شرکت‌ها گفت. وزیر امور خارجه از سفر آقای یروسی به ایران گفت و اون رو مثبت ارزیابی کرد.
ایده‌های مهمی برای همکاری‌های نیرومندتر سازمان و ایران در این سفر مطرح شد و ما تلاش میکنیم دو موضوع باقی مانده در مسیر همکاری‌های فنی و نه فشارهای سیاسی بیرونی حل و فصل بشه.
معاون حقوقی رئیس جمهور هم گفت دارایی‌های ایران در عراق بلوکه نشده و مراودات پولی و مالی بین دو کشور همچنان وجود دارد.
راضی مومنی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت قضات در موضوعات مختلف باید دارای اطلاع باشند تا در صدور رأی صرفاً به نظر کارشناس اکتفا نکنند. آقای محسنی اجایی در مراسم تحلیف قضات جدید الورود گفت قاضی علاوه بر تسلط بر مبانی و اصول کار قضاوت باید زمانه و اوضاع و احوال جامعه خود را بشناسد تا بتواند آرای متقن صادر کند.
از راه‌های دور و نزدیک آمده بودند تا یکی از متفاوت‌ترین روزهای زندگیشان را تجربه کنند.
شهرستان کلات،
از تهران،
استان سمنان،
از خرم‌آباد،
از مشهد،
از استان چهارمحال و بختیاری.
می‌دانستند راه خطیری در پیش دارند، اما مصمم بودند برای احقاق حق مردم.
اگر ترس در ما بود، هیچ وقت وارد این عرصه نمی‌شدیم.
نباید تحت تاثیر فضاسازی و یا طرفین پرونده قرار بگیره.
جوانهای نخبه‌ای که حالا قرار است بعد از این در کسوت قاضی پرونده های قضایی را پیگیری کنند.
به نظر من عدالت محوری بهترین چیزیه که باید سر لوحه کارمون قرار بدیم.
حق و عدالت رو در جامعه به ارمغان بیاریم.
هیچ جایگاهی فرع قانون ما نداریم.
قاضی باید شرایط محترم رو هم بسنجه.
مراسم که شروع شد نشستند پای صحبت‌های رئیس قوه قضاییه.
که از آسیب‌هایی که در کار ما هست در جاهای دیگه ممکن نباشه این سه صدره.
آقای محسنی اجایی اول از همه قضات جوان را به رعایت حق و انصاف توصیه کرد.
به هر میزان که باز اینجا میشه ما طرف مقابلمون رو ببینیم کیه. اونجایی که نمیتونه مطلب خودش را به یک کلام کوتاه در یک قالب حقوق بیان بکنه، باید بالاخره میدان بهش بدیم، کمک بهش بکنیم.
بعد هم تاکید کرد مشورت گرفتن بازی از اهل فن به صدور آراء متقن کمک میکند.
اهل مشورت هم باشیم. یک قانون نوشته میشه، هر چند در مورد دقت شده باشه باز ممکنه که برداشت متفاوتی باشه. با مشورت اولا هیچ به استقلال قاضی خدشه‌ای وارد نمیشه، میخواد مشورت کنه، خودش تصمیم میگیره و در مشورت بسیار انسان رو به حق نزدیکتر میکنه، بسیار شبهات رو برطرف میکنه.
در ادامه آقای الفت معاون منابع انسانی قوه قضاییه هم خبرهای خوبی از افزایش جذب قضات داشت.
تعداد قابل توجهشون از رتبه های دو رقمی و یک رقمی کنکور در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند. امسال 1083 نفر جذب قطعی داریم.
و در نهایت نوبت به مراسم تحلیف رسید و قضات جوان سوگند یاد کردند تا در مسیر حق و عدالت بمانند.
من به عنوان قاضی در پیشگاه قرآن کریم به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار عدالت و قسط اسلامی باشم.
حالا پس از پایان مراسم تحلیف از امروز بیش از 300 قاضی جدید
با حضور در مراجع قضایی کشور به مردم خدمت خواهند کرد. ملیحه پشمان، خبرگزاری صدا و سیم.
هلال احمر در زمان دفاع مقدس و حوادث طبیعی ظرفیت و قدرت خود را نشان داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش روز جهانی هلال احمر با بیان این مطلب گفت مجلس با تمام توان قانونی از هلال احمر و اقدامهایی که در حوادث انجام می‌دهد حمایت می‌کند. آقای قالیباف:
توجهی که باید از مجموعه ظرفیت‌های کشور به این سازمان خدمت گذار بشه هرگز دریغ نمی کنیم، چه در بودجه های سالیانه و چه در برنامه هفتم. هرگز از ظرفیت ها و فناوری های سخت افزاری امروز برای بهبود تحول و اثرگذاری بیشتر در سازمان غفلت نکنید.
رئیس جمعیت هلال احمر هم در این همایش گفت 3 میلیون نفر داوطلبانه در هلال احمر به مردم خدمت می‌رسانند.
اختیارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تمدید شد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور با تمدید مصوبه کمیته مداخله‌های ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارهای لازم برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسان‌های ارزی موافقت شد. همچنین این شورا با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح 550 هزار هکتاری استان خوزستان، یکی از بندهای مربوط به اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح را برای امسال تمدید کرد.
آواریکی مردم غزه ادامه دارد. آن رو میگوید به طور متوسط هر ساعت 200 نفر از ساکنان رفح از این منطقه کوچه اجباری میکنند. صهیونیست‌ها در دو روز گذشته با تانک‌ها و جنگنده‌های خود جای امنی برای مردم رفح باقی نگذاشتند، در حالی که با بستن گذرگاه رفح و ممانعت از ورود اقلام حیاتی از جمله سوخت، یکی از 3 بیمارستان اصلی جنوب رفح تعطیل شده. یکی دیگر از این بیمارستان‌ها یعنی بیمارستان 16 تخت خوابی کویت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته پیکر بیشتر از 35 شهید را تحویل گرفته است. همزمان از بیمارستان شفا هم خبر می‌رسد 3 گور جمعی در محوطه این بیمارستان کشف شده است. در 7 گور جمعی کشف شده در بیمارستان‌های غزه پیکر 10 شهید کشف شد که اعضای پیکر بعضی از آنها مفقود شده است. حماس تصریح کرد گورهای جمعی باید سازمان ملل را وادار کند تا برای پایان دادن به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه اقدام کند.
اعتراضات دانشجویی در آمریکا در حمایت از فلسطین دیشب نیز به درگیری با پلیس منجر شد. در دانشگاه نیویورک پلیس شماری از معترضان از جمله یک خبرنگار را دستگیر و با اتوبوس به زندان منتقل کرد. تظاهرات دانشجویان در نیویورک از میدان یونیون آغاز شد که پلیس با تعقیب دانشجویان به برخورد با آنها اقدام کرد. پلیس و نیروهای امنیتی با حمله به محل استقرار دانشجویان دانشگاه شیکاگو نیز به جمع‌آوری چادر دانشجویان اقدام کردند. این دانشجویان از 8 روز پیش در این محل حضور دارند. اما در تظاهرات دانشجویان در دانشگاه کالیفرنیا، دانشجویان ضمن مخالفت با راه حل آمریکا و کشورهای غربی درباره تشکیل دو حکومت در سرزمین‌های اشغالی تأکید کردند رژیم صهیونیستی باید زمین‌های سال 1948 را به فلسطینیان بازگرداند. سخنان تجمع دانشجویان در برکلی گفت: هم‌اکنون دانشگاه‌ها به مرکز مقاومت تبدیل شدند. با وجود دستگیری 2600 دانشجو و استاد در دانشگاه‌های آمریکا که به اخراج شمار زیادی از آنها از دانشگاه منجر شده است، دانشجویان دانشگاه واشنگتن در سیاتل هم تجمع کرده و شعار آزادی فلسطین از بحر تا نهر سر دادند. آنها همچنین خواستار قطع رابطه دانشگاه واشنگتن با شرکت‌هایی شدند که به رژیم صهیونیستی کمک می‌کند. از جمله این شرکت‌ها بوئینگ است که رئیس دانشگاه اعلام کرده امکان قطع رابطه با این شرکت وجود ندارد. همزمان برخی دانشجویان بازداشتی هم گفتند پلیس با آنها بدرفتاری کرده است.
گردان‌های قسام اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست را در کرم ابوسالم با سامانه موشک کوتاه‌برد هدف قرار داده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند در موج اخیر حملات موشکی مقاومت فلسطین از نوار غزه 8 موشک به سوی منطقه اشغالی شلومیت شلیک شده است. همچنین گردان‌های قدس از حمله خمپاره‌ای به نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که در شهرک اش‌شوکه در شرق رفح پیشروی کردند خبر داد. حزب الله لبنان هم با موشک‌های هدایت شونده نظامیان صهیونیست را در 5 شهرک نظامی هدف قرار داد. حزب الله اعلام کرد در این حملات تعدادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.
شهرک نشینان به مقر آژانس امداد و کار سازمان ملل حمله کردند. در تجمعی که به دعوت معاون شهرداری قدس اشغالی برگزار شد، گروهی از شهرک نشینان به مقر آنروا در این منطقه حمله کردند. آنروا اعتراضات سازماندهی شده از سوی صهیونیست‌ها را ارعاب و خرابکاری علیه اموال سازمان ملل توصیف کرد. صهیونیست‌ها هرچند در مجامع بین المللی مدرکی دال بر ادعای خود درباره همکاری اعضای آنروا با حماس ارائه نکردند، اما همچنان در تلاشند فعالیت‌های این گروه امدادی را به حال تعلیق درآورند. ساختمان‌های آنروا در غزه از آغاز جنگ تا کنون 368 بار هدف حمله قرار گرفته است. آنروا از 70 سال پیش و پس از اشغال فلسطین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطینی ایجاد شد.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه دیدار گروه دوستی پارلمان ترکیه و ایران از برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در یک ماه آینده به میزبانی تهران خبر داد و گفت افزایش همکاری‌های حمل و نقلی بین 4 پایانه مرزی دو کشور از اهداف برگزاری این کمیسیون است. به گفته ی آقای بصرپاش، هم‌اکنون محور عبوری خوی، قطور، رازی برای افزایش تبادلات تجاری ایران و ترکیه در حال ساخت است.
در 4 محور مواصلاتی مرزی در مرز بازرگان، مرز رازی، مرز سرو و مرز گذرش که اخیراً گذرش در دولت ایران هم تصویب شد، خب این 4 محور 4 محور راهبردی تجاری ما با کشور ترکیه خواهد شد. مستظرید بازرگان و رازی هم از سالیان قبل داره کار میشه. حدود 1 سال قبل ما پایانه رازی رو به بهره برداری رسوندیم. سال گذشته محور سرو هم تعریض جاده و دسترسی های مناسبتر و مناسب سازی محورهای عبوری برای رسیدن به پایانه های مرزی هم تو دستور کارمونه برای توسعه تجارتی که بین دو کشور هدف گذاری شده و رسیدن به تجارت 30 میلیارد دلاری که هدف گذاری شده.
28 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با شرکت 1500 شرکت داخلی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. وزیر نفت در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت در سال 1403 79 طرح به ارزش 16 میلیارد دلار تکمیل و عملیات اجرایی 50 طرح به ارزش 25 میلیارد دلار آغاز خواهد شد.
در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 1500 شرکت داخلی و 250 شرکت خارجی با آخرین دستاوردهای خود حاضر شدند. تولید کننده داخلی:
ما تولید کننده شیرالات خاص هستیم، شیرالاتی که برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تولید میکنیم.
ابراهیمی تولید کننده داخلی:
کارمون تولید لوله و اتصالات و شیرالات یو پی وی سی فشار قویه که توی در واقع مواردی که خطوطی هست که انتقال آب و اسید شویی ها هستش توی نفت و گاز.
تولید کننده داخلی:
کنترل‌های هوشمند بر پایه اینترنت اشیا هست که هم در بحث مصرف هم در بحث انرژی صرفه‌جویی کرده.
وزیر نفت در آیین افتتاح 28مین دوره این نمایشگاه با تاکید بر بهینه‌سازی فناورانه برای جهش تولید در این صنعت گفت: اوجی وزیر نفت:
با استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و سازندگان و فعالان این صنعت، دستاوردهای خوبی رو صنعت نفت کسب کرده.
امسال با ابتکار خوب نمایندگان محترم مجلس یک حساب بهینه‌سازی و مصرف انرژی شکل گرفته از منابع قابل تأمین. مطمئنم و ما هم مطمئنیم که این منابع تأمین می شود.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. خیبر خرم‌آباد با برتری برابر حریف صدرنشینیش رو تثبیت کرد. در هفته 30 رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول، خیبر خرم‌آباد 1-0 بر شهرداری آسترا چیره شد و با 67 امتیاز صدرنشین باقی موند. چادرملوی اردکان 1-0 خوشه طلایی رو برد و با 64 امتیاز در رده دوم ایستاد. فجر سپاسی 1-0 از صدر شهر راز شیراز گذشت و با 61 امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها آریوی اسلام شهر با دریای بابل و مس شهر بابک با مس کرمان 0-0 و مس سنگون با سایپا 1-1 مساوی شدند. دیدار نفت مسجد سلیمان با داماش گیلان به تساوی 2-2 انجامید. پارس جنوبی جم 3-1 نفت و گاز گچساران رو شکست داد. تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و بایر مونیخ آلمان در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مسافه هم رفتند و در پایان بایر مونیخ 1-0 رئال رو شکست داد و حریف دورتموند آلمان در بازی پایانی شد. مسابقات پینگ پونگ بین المللی عربستان پیگیری شد و در مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها نوشاد عالمیان 3-1 نتیجه را به لین شیدونگ از چین واگذار کرد. پیش از این امیر حسین هدایی در دور اول مقدماتی حذف شد. رقابت‌های کشتی آزاد ترکیه آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک در استانبول آغاز شد. علیرضا سرلک آزادکار وزن 57 کیلوگرم کشورمون از شنبه به روی تشک میره. سه نفر برتر اوزان مختلف این رقابت‌ها سهمیه المپیک رو به دست خواهند آورد. نمایندگان کشورمون در کشتی فرنگی هر 6 سهمیه المپیک و در کشتی آزاد 5 سهمیه رو کسب کردند. فیفا قضاوت دیدار تیم‌های ملی ایران و هنگ کنگ از مرحله انتخابی فوتبال جام جهانی 2026 رو به قاسم مطر عمانی سپرد. بازی دو تیم پنج شنبه 17 خرداد در ورزشگاه هنگ کنگ برگزار خواهد شد. مشعل بازی‌های المپیک پس از سفر 12 روزه دریایی از بندر پیرئوس یونان به بندر مارسی رسید. سپاس از توجهتون.
توی دو روز آینده همچنان در بخش‌های شمالی کشورمون در ساعت‌های بارش باران رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. در استان‌های شمال غرب، شمال، دامنه‌های البرز، بخش‌های شمالی شرقی کشورمون فعالیت این موج سبب بارندگی میشه. به سبب شدت فعالیت این سامانه در بخش‌های هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. برای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ارتفاعات استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان توی ساعت‌های آینده احتمال روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی وجود داره. تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب بشه.
و امروز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 هجری شمسی سیوم شوال 1445 هجری قمری و نهم می 2024 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:28 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:04 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.